اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شام شما بخیر. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصار قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرده است. در برنامه این ساعت رادیو آشنا 16 جولای 2017 میلادی اخبار، گزارش های از افغانستان و جهان و مصاحبه ها را گنجانده ایم. برای آگاهی رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. عملیات بازپسگیری ولسوالی نوای هلمند که توسط نیروهای امنیتی افغان روز شنبه آغاز شده است تا هنوز هم ادامه دارد. در استیزوال قلوردوی 215 میوند گفت نیروهای امنیتی افغان 10 کیلومتر به طرف مرکز ولسوالی پیشروی کردند، اما تا هنوز به مرکز آن ولسوالی نرسیدند. نوا نزدیکترین ولسوالی به مرکز هلمند است. طالبان در پیام تلفنی به رسانه‌ها گفتند که تا هنوز هم کنترل ولسوالی را در دست دارند. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرد. با اشاره به اظهارات سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل و اعلامیه اتحادیه اروپایی در پیوند با قضیه عبدالرشید دوستم و احمد اشجی، آقای نور گفت این قضیه نیز سیاسی شده است. والی بلخ در یک گردهمایی در شهر مزار شریف از آن داشت که شرکای بین‌المللی افغانستان نباید در برابر احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان طرف قرار گیرند. آقای نور مدعی شده است که صلاحیت‌ها از همه وزیران و والیان گرفته شده و تمام قدرت و صلاحیت در محدوده ارگ انحصار گردیده است. پاکستان یک عملیات جدید نظامی را در نزدیکی سرحد با افغانستان علیه تندروان را اندازی کرده است. آصف غفور، یک سخنگوی اردوی پاکستان، با بیان این مطلب گفت که نیروهای زمینی در وادی ریگل منطقه خیبر پختونخوا با نیروهای هوایی و توپخانه حمایت می‌گردد. آقای غفور گفت پاکستان مقامات افغان را از عملیات آگاه ساخته و از آنان خواسته است اقدامات مشابه را در خاک افغانستان روی دست گیرند. افغانستان و پاکستان همواره یک دیگر را به چشم پوشی از عملیات علیه شبه نظامیان مخالف آنان در امتداد سرحد متهم کردند. یک جنرال زن آمریکایی روز شنبه در بلندترین پست نظامی در افغانستان به وظیفه خود آغاز کرد. روبین فونتس فارغ التحصیل اکادمی نظامی ایالات متحده است، فرماندهی مشترک انتقال امنیتی افغانستان را به عهده گرفته است. خانم فونتس به جمعیتی که در روز انتقال فرماندهی جمع شده بودند تعهد سپرد تا هر روز حمایت، تلاش، احترام و وفاداری خود را به بهترین وجه انجام دهد. جنرال فونتس 12 سال را در منطقه حضور داشته و چندین بار به افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان انجام وظیفه نموده و زبانهای محلی را به خوبی تکلم میکند. جان نیکلسن، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، خانم فونتس را یک افسر ماهر و شایسته در همکاری‌های امنیتی عنوان کرد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جمهوری اسلامی ایران حتی بدون تقلب در اجرای توافقنامه هسته‌ای با کشورهای غرب مسیر تولید سلاح اتمی را حفظ کرده است. ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را همزمان با دومین سالگرد توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غرب منتشر ساخته تاکید کرد ایالات متحده باید اقدامات خود را علیه حمایت ایران از دهشت افغانی، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نقض کننده روح توافق هسته‌ای تشدید بخشد. آقای رئیس گفت توافق اتمی به رژیم ایران فرصت می‌دهد حتی بدون آنکه تقلب کند در مسیر تولید سلاح اتمی باقی بماند. این قانونگذار جمهوری‌خواه همچنان ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه میزایل ایران، آزمایش میزایل‌های بالستیک را اقدام مغایر با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد خوانده است. صدها زائر مسلمان روز یکشنبه از محل در بیت المقدس بازدید کردند که اسرائیل آن محوطه را پس از حمله افراد به طور نادر مسدود کرده بود. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
پس از آن که سمرد عرب در منطقه در نزدیکی بیت المقدس به روز جمعه دو پلیس را به ضرب گلوله کشتند، مقامات امنیتی اسرائیلی آن محوطه را مسدود کرده و اجازه ادای نماز جمعه را به مردم ندادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که به تعقیب مشورت با مقامات امنیتی آن ساحه با تدابیر بیشتر امنیتی دوباره برای بازدید کنندگان باز خواهد شد. آن حمله با یک صحبت تلفنی نادر میان آقای نتانیاهو و محمود عباس رهبر اداره فلسطینیان انجامید. آقای عباس حمله را محکوم کرد و خواهان بازگشایی ساحه مقدس شد که برای مسلمانان و یهودیان مقدس شمرده می شود. اما گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد، مسدود کردن آن ساحه مقدس را یک جنگ مذهبی عنوان کرده و از فلسطینیان خواست تا حملات بیشتری را انجام دهند.
در نتیجه واژگون شدن یک بس حامل زائران هندو در منطقه کشمیر تحت اداره هند، کم از کم 11 تن جان باخته و ده ها نفر دیگر مجروح شده است. پلیس هند گفت مجروحین را به یک شفاخانه در جنوب سرینگر انتقال دادند. با گفته مقامات امنیتی، باران ها و سرازیر شدن سیلاب جاده ها را غیر مسئول ساخته و به همین دلیل آن بس از ارتفاع 45 متر داخل یک دره تنگ در بین دو کوه واژگون شده است. ارقام مقامات امنیتی هند نشان می دهد که آن کشور سالانه بیش از 110 هزار نفر را به خاطر حادثات ترافیکی قربانی می‌دهد. رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه به یاد بود از حدود 250 نفری که سال گذشته در مخالفت با کودتاچیان جان خود را از دست دادند، یک بنای یادگاری را در انقره پایتخت آن کشور افتتاح کرد. جزئیات بیشتر از جیلاسمی.
آن بنای یادگاری که بنای شهدا نامیده می شود در داخل محوطه مسجد انقره بنا یافته است. آقای اردوغان در سخنرانی به هزاران نفری که در محوطه گرد هم آمده و بیرق‌های سرخ در دست داشتند گفت با وجود که ما شهدای من را زیر خاک دفن کردیم، اما آنان در قلب‌های ما زنده اند. حکومت ترکیه پس از کودتای ناکام 15 جولای سال گذشته هزاران نفر را به اتهام دست داشتن با کودتا بازداشت یا هم از وظیفه برکنار کرد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود یکی از مدعیان انتخابات ملی آن کشور است، روز یکشنبه خواهان سرمایه گذاری در عرصه زیربناهای آلمان مانند جاده ها، قطار آهن و مکاتب شد. آلمان تحت قیادت خانم مرکل رهایی از بار قرضه ها را در اولویت قرار داد، اما به خاطر مصارف و سرمایه گذاری اندک تحت انتقاد قرار داشته است. مارتین شولز میانه‌رو چپگرا از حزب سوسیال دموکرات آلمان که در رقابت با خانم مرکل قرار دارد، با انتقاد از کارکرد صدر اعظم آلمان گفت رهایی از بار قرضه ها کار درست است، اما با گفته آقای شولز حکومت باید پول خود را بر اساس نیازمندی ها در بهبود زیربناهای آمن نیز به مصرف برساند. انتخابات پارلمانی آلمان به تاریخ 24 سپتامبر برگزار می شود. چین یک فعال برجسته حقوق بشری آن کشور را از زندان رها کرد. شو جیونگ روز شنبه پس از 4 سال از زندان رها شد. وکیل مدافع وی وضعیت صحی ژو را خوب توصیف کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نداد. این فعال مدنی در 2014 به خاطر سازماندهی گردهمایی غیرقانونی به هدف نادیده گرفتن نظم عامه به زندان افکنده شد. ادعایی که حکومت چین برای سرکوبی اکثر مخالفین خود از آن استفاده می کند. ژو یکی از بنیانگذاران تحریک شهروندان جدید می باشد که با راه اندازی گرد همایی های صلح آمیز در بیجینگ و سایر شهرها مبارزات را راه اندازی می کرد. محمد عبدالعزیز محجور، بدلشناس مشهور افغان، به عمر 72 سالگی در هند درگذشت. آقای محجور آثار فراوان پیرامون افکار و آثار مرزا عبدالقادر بدل و سایر بزرگان ادبیات عرفانی فارسی نوشته است. کم از کم 23 اثر از وی به جا مانده که تا کنون 10 اثر آن چاپ شده و 13 اثر دیگر تا هنوز اقبال چاپ نیافته است. شماری از کتاب‌های چاپ شده محجور، غزل‌های ستاره‌دار، بدل و حافظ، سیر در نکات بدل، من و بدل میباشد. مرحوم محجور فرزند بزرگ محمد عبدالحمید اسیر، مشهور به قندی آقا، در قندهار تولد شده بود و یکی از مشعلداران بدلشناسی و تفسیر بیت‌های بدل در افغانستان، ایران و منطقه بوده است. و خبر آخرم این که امروز یک شنبه یک ریکارد جدید در دنیای تنس بسته شد. راجر فدرر سی وی سی، قهرمان 18 مرتبه جهان تنس، توانست در رقابت نهایی با چلچ سربیایی برای 8 بار قهرمان تورنمنت بزرگ تنس ویمبلدن شود و 19 بار به قهرمانی جام‌های بزرگ تنس دست یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، در طوری که در آغاز برنامه اشاره کردیم، پروگرام ما شامل گزارش های از افغانستان است. عملیات بازپسگیری ولسوالی ناوه هلمند که توسط نیروهای امنیتی افغان روز شنبه آغاز شده تا هم اکنون ادامه دارد. درستیزوال قول اردوی 215 میوند که عملیات این ولسوالی را به پیش می برد گفت که نیروهای امنیتی افغان 10 کیلومتر به طرف مرکز ولسوالی پیش روی کردند، اما تاکید کرد که تا هنوز به مرکز آن ولسوالی نرسیدند. عزیزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در محل روی خط مستقیم تلفن قرار دارن. سلام آقای پوپل، لطفاً بگوین که برای ما و شنوندگان عزیز که جریانات از چه قبیل است و نیروهای افغان تا چه حد توانستن که پیشروی بکنن.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. لحظات پیش ما با سخنگوی والی هلمند عمر زوار تماس گرفتیم، داشتم اونا گفتن که آخرین جزئیات از این عملیات قراری هستن که تقریبا در حدود 4 کیلومتر هنوز هم فاصله نیروهای افغان در پیشو داره که تا به مرکز این ولسوالی خود برسانه. اما گفتن که مخالفین مصالح دولت در اکثریت نقاط این ولسوالی بخصوص در تاسیسات حکومتی این ولسوالی و همچنان در مساجد و گفته عمر زواک و همچنان در پلهای مختلف اینا مین‌گذاری کردن و مین‌گذاری های بسیار کلان هستن و تیم انجینری نیروهای افغان کوشش میکنند که این مینا را نخست از بین ببرند، خنثی کنند و از اون بعد عازل محل شود. و از طرف دیگر وی گفتند که نیروهای افغان جلوگیری از تلفات ملکی وظیفه بسیار مهمی هستند و شورای نظامی هلمند تصمیم گرفتند که به یک فرد ملکی هم باید این عملیات آسیب نرسد و اینا کوشش میکنند اون کسایی که در مرکز ولسوالی هستند اونا را به گونه بسیار مسئول از محل اونا را بیرون کنند و اونا خبر داده است و همچنان از طرف مطبوعات محلی و اونا پیام‌های مسلسل داده میشه که نیروهای امنیتی در منطقه هستند و مردمای محل باید بخاطر حفظ جان خود در خانه های خود باشند و به هدایت اینا باید اونا عمل کنند و فعلا ازشان خواستن از این روز بعد از پیشین ازشان خواستن که از منطقه اینا باید از
تخلیه شوند،
این شورا اینا باید بیرون شوند.
و مخالفین مسلح در کدام موضع هستند؟
مخالفین مسلح در امروز هم در نقاط مختلفی ولسوالی حضور داره. کاریسوف احمدی یکن از سخنگوی طالبان با ارسال یک پیام تلفنی به رسانه ها گفته است که امروز هم در مراکز در مرکز ولسوالی جرگی طالبان حضور دارن و به نیروهای افغان اسیر رسیده است.
و در این عملیات وضعیت نیروهای امنیتی چگونه است؟ میخواستیم مشخصا بفهمیم که آیا تلفات به مخالفین مسلح مشخصا وارد شده یا دی زد و خوردها با یا نیروهای امنیتی مورالشان چگونه است؟
بله، خانگوی والی هلمند بطر امریکا گفتن در این عملیات 33 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و همچنان 11 تن دیگرش هم زخم برداشته و همچنان از نیروهای افغان وی گفتند که 4 نفر از نیروهای افغان زخم برداشته و یک تن از نیروهای پلیس هم کشته شده. این از رقم تلفات هستند، اما منابع مستقل هنوز همین ارقام را تایید نکردند و فقط هم خارج از یک موضوع دیگر هستند که این ولسوالی گرمسه میبخشن ولسوالی نوبه از دو مسیر بالایی ولسوالی عملیات آغاز شده، یک از طرف ولسوالی گرمسیر و یکم از قسمت مرکز ولایت هلمند، یعنی از کمربند شهر لشکرگاه بالایی ولسوالی عملیات آغاز شده. و این ولسوالی یک ولسوالی زراعتی است و در این موضوع یعنی باغای انگور هم رسیده است و اکثر مردم در این تشویش هستند که در این عملیات با حاصلات زراعتی از جا آسیب نرسه و در سالهای گذشته هم اینا شاهدی هم جانا بودن که
بسیار تشکر میکنم از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و مقام های بلندپایه حکومت رئیس جمهوری پیشین افغانستان حزب جدید موسوم به حزب محور مردم افغانستان در برابر حکومت وحدت ملی ایجاد کردند. اعضای حزب میگن که خواستار تضعیف یا براندازی نظام نیستند، اما میافزایند که سران حکومت وحدت ملی برنامه‌ای ندارند و به تفرقه و سرکوب جریان‌های مدنی میپردازند. حکومت وحدت ملی ایده‌ها را رد میکند. سمسام سیرت خبرنگار ما از کابل گزارش میده.
74 تن از رهبران سیاسی و مقام‌های بلندپایه حکومت پیشین به شمول رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی و رنگین دادفر اسپنتا، مشاور شورای امنیت ملی حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، اعضای رهبری حزب محور مردم افغانستانند. اعضای رهبری حزب محور مردم امروز در برنامه افتتاح این حزب سیاسی گفتند که آنان می‌خواهند به مثابه اپوزیسیون در برابر حکومت وحدت ملی عمل کنند، اما می‌گویند خواستار تضعیف و یا براندازی نظام نیستند. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و عضو رهبری حزب سیاسی محور مردم افغانستان، در نخستین روز آغاز به کار این حزب، سیاست خارجی سران حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داد و گفت سکوت حکومت افغانستان در برابر پاکستان منجر به احداث موانعی جدا کننده در خط دیورند از سوی آن کشور شده است.
از یک طرف با احداث دیوار و موانع جدا کننده عملاً می‌خواهد خط دیورند را بر ما تحمیل کند و از جانب دیگر با پیشروی در این طرف دیورند کماکان در پی تبدیل افغانستان ما به مستعمره خیش می‌باشد.
او رئیس جمهور را بد تفرقه و سرکوب متهم کرد و گفت که سران حکومت وحدت ملی در برابر اقدامات مخالف و مغایر منافع ملی افغانستان سکوت اختیار کردند. آقای اسپنتا اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در مورد احداث بندهای آب در افغانستان نگران کننده خواند. مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و عضو رهبری حزب محور مردم عملکرد سران حکومت را در برابر کشورهای همسایه در جریان سالهای اخیر اشتباه خواند و گفت این سیاست ها منجر به دوری روابط افغانستان با برخی از کشورهای همسایه شده است. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و عضو رهبری حزب مردم افغانستان، سران حکومت وحدت ملی را به بی‌برنامگی و اختلافات سیاسی قومی و سلیقوی متهم کرد و حکومت وحدت ملی را نامشروع خواند.
ما به عنوان یک جریان سیاسی و با رویکرد جدید سیاسی به هیچ عنوان در صدد تضعیف نظام، براندازی حکومت وحدت ملی و نفی جریان‌هایی که در صدد اصلاح و تغییر وضعیت موجود و بیرون آوردن کشور از بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باشند نیستیم.
همچنان اعضای این حزب خواستار ایجاد اصلاحات در رهبری ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان شدند. در همین حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در پاسخ به انتقادات اعضای حزب محور مردم افغانستان گفت مقام‌های حکومت پیشین باید دستاوردهای خود را با دستاوردهای حکومت وحدت ملی مقایسه کنند.
و دوستایی که در حکومت‌های قبلی بودند خودم محاسبه کنه، دستاوردهای خودم بشماره و دستاوردهای حکومت وحدت ملی هم بشماره. به هیچ طور در حکومت وحدت ملی اختلافات قومی دامن زده نشده و هیچ اختلاف بین سران حکومت وحدت ملی وجود نداره.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران سیاسی اپوزیسیون را که امروز اعلام موجودیت کرد اپوزیسیون ناسالم میخوانند و به امتیازگیری متهم میکنند. جاوید غفور، تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
یک کسی که در حکومت باشه، یک کسی که در قدرت باشه، اونا باید با یک حکومت دیگه یا یک انسان دیگه یا رئیس جمهور دیگه که نه یک میراث خوب برش بده، باز دیگه خو کل مسئولیت به اینا راجع میشه که چرا دمی 15 سال نتونستن سیستم انتخاباتی را جور کنه، چرا نتونستن که بذات فساد اداری مبارزه کنه. اینا مسئولیتش بس به اینا راجع میشه. سال اینا هم یک کوشش داره که از این طریق شده بتونه یک امتیاز به دست بیاره.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای منتقدان سیاسی خیش گفته بود که در صورتی که پیشنهادات اصلاحی دارند با حکومت شریک سازند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
خب شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. برنامه‌های ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان به صورت مستقیم جریان دارد. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصار قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرده است. آقای نور در یک گرد همایی در شهر مزار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان طرف قرار بگیرند. این گزارش را از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنوید.
عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفت و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرد. عطا محمد نور در یک گرد همایی در مزار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر عذاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان طرف قرار بگیرد.
ائتلاف ما ائتلاف محکم و استوار است، شکنه نیست. برتان اطمینان میتونم که ما کمربندای ائتلاف خوب کش کردیم، مطمئن شدیم مالی آمدیم برای شما حرف میزنیم. ما از شریکای بین المللی خود میخواهیم که در امور ما اضافه از حدی که کمک میکنن مشوره میتن، به حدی که لازم است که ما نیاز داریم در تخصص از او عدول نکنن. لطفا بگذارن که خود افغان هم ظرفیت ها و توانه های خود به خرج بتن و علی و علی ائتلاف ما هم دانشینی نکنن.
انگشت انتقاد تند عطا محمد نور والی بلخ و یکی از اعضای ائتلاف نجات افغانستان پس از آن ارگ و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را نشانه می گیرد که پیش از این تشکیل ائتلاف از سوی آقای نور، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق واکنش های ارگ ریاست جمهوری را امرا داشت. با اشاره به اظهارات سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و اعلامیه اتحادیه اروپا در پیوند به قضیه عبدالرشید دوستم و احمد ایشچی، آقای نور گفت که این قضیه نیز سیاسی شده است. آقای نور مدعی است که صلاحیت ها از هم وزیران و والیان گرفته شده و تمام قدرت و صلاحیت در محدوده ارگ انحصار شده است. ولی بلخ هشدار داد در صورتی که پای حکومت برای اصلاح راست نشود، هزج کمک دریغ نخواهد کرد.
ما میخواهیم که صلاحیت ها اعاده شود. صلاحیت های وزیرا، صلاحیت های رئیس ها، صلاحیت های تمام ادارات باید اعاده شود. در غیر او فشار ما سر حکومت بیشتر خواهد شد.
والی بلخ گفت که بزودی در یک اجتماع 100 هزار نفری در کابل اعلامیه تشکیل ائتلاف جدید نهایی شده و اعضای رهبری و کمیسیون های آن معرفی خواهد شد. به باور آقای نور، بیکاری، انحصارگری قدرت و بی‌برنامگی از مشکلات اساسی حکومت وحدت ملی است. او افزود که برای رفع این مشکلات به عمل ابزار متوسل شده و با حرکت های مدنی و حمایت مردمی در صدد اصلاحیان برخواهد آمد. با باور کارشناسان، ضعف مدیریت دلیل اصلی تشکیل ائتلاف های پی در پی در افغانستان بوده است. امیر صفوت از آگاهان سیاسی بساط امریکا گفت
در واقع کمکاری های حکومت یا پسمانی حکومت از وعده هایی که برای مردم افغانستان داده بود و بعداً سبک پنداشتن انمی توقعاتی که مردم داشت همیشه که پای دیگه امی ائتلاف ها را وجود آورده که امی ائتلاف برداشت شخصی من است که نه ناشی از طرح و بعضی گفای دیگه اپوزیسیون دولت افغانستان است بلکه ناشی از ضعف مدیریت در حکومت هست.
همزمان با این یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن هشدار داده است که افغانستان در تنش های فلج کننده سیاسی گیر مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با وجود تماس‌های مکرر خبرنگار رادیو آشنا با ارگ، در این ارتباط تا کنون عکس‌العملی به دست ما نرسیده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، با تأسف اطلاع یافتیم عبدالعزیز محجور، شخصیت ادبی به سن 72 سالگی، از اثر مریضی که آید حالش گردیده بود در دهلی جدید چشم از جهان پوشید. بدین وسیله کارکنان سرویس دری مراتب تسلیت خود را به خانواده و حلقه های ادبی ابراز می دارند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان مراتب تسلیتشان را ابراز داشتند. روانشاد عبدالعزیز محجور دروس 40 ساله مکتب بیدل را به صورت کتاب ها و رساله ها به هموطنان و ادب دوستان در سراسر جهان عرضه داشته است. در رابطه با این موضوع من نسرین محمود عزیزی لحظات قبل از آغاز برنامه مصاحبه با دکتر رهین وزیر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم که تقدیمتان می گردد. جناب دکتر رهین، شما با شادروان عبدالعزیز محجور و خانوادهشان که به تجزیه و تحلیل آثار و افکار عارف بزرگ بیدل رحمت الله علیه می پرداختن از چه زمانی آشنایی داشتین و چگونه ای آشنایی ها قوام یافت؟
ما از دوره اول اشتغالم در وزارت اطلاعات فرهنگ با مرحوم مهجور آشنا بودیم. خداوند بیامرزش ساعت 11 شب در دهلی در شفاخانه به سوی ابدیت شتافت. مرحوم مهجور فرزند یکی از گرامی ترین مردان راه طریقت و سلوک بود و همچنان آشنایی کامل با آثار عرفای بزرگ اسلامی ما، به خصوص میرزا عبدالقادر بیدل که پدر مرحومش در قسمت کارهای بسیار ارزنده داشت و حلقه بیدل شناسی هم در فقیرخانه خود دایر میکرد. و مرحوم مهجور بعد از وفات پدر در واقع چراغ پدر روشن نگاه داشت و کارهای بسیار عالمانه در عرصه عرفان اسلامی انجام داد. ما وقتی در دهلی سفیر بودم دعوتش کردم به سمینار شخصیت بزرگ عرفانی و تصوفی افغانستان که شب قاره هندوستان با نور تعالیم خود روشن کرد، یعنی حضرت خواجه معین الدین چشتی. و سمینار از طرف ما دایر شده بود و مرحوم مهجور در این سمینار سخت خوش درخشید و عرفای اسلامی هند و همچنان شخصیت‌های گرانقدر و گرانمایه هندو که هر دو پیروان هر دو دین در این سمینار دعوت شده بودند واقعاً به تحسینش برخاستند. مرحوم مهجور در گذرگاه کابل نزدیک به طبیعت زندگی میکرد، در نزدیکی دریای چمچمست و در منزل مختصر بسیار نزدیک به طبیعت، کوچک، فقیرانه ولی سرسبز و زیبا. و در اونجا با دوستان همدل صحبت‌های درباره سلوک و مقام‌ها و مراتب معنوی برگزار میکرد و همچنان به تحلیل و تجزیه افکار و آثار عارف بزرگ شبه قاره هندوستان که فرزند بزرگ فرهنگ ملت ماست، یعنی حضرت میرزا عبدالقادر بیدل، و حل دشواری های کلام او مرد بزرگ. مرحوم مهجور در تمام محافل عارفانه و تجلیل از صوفیان بزرگ ملت ما، از حضرت حکیم سمایی و مولانا جامی و مولانای بزرگ و رحمان بابا و مشایخ متأخر، در همه اشتراک بسیار فعالانه داشت و محفلش، صحبتش، مجالستش همه آموزنده بود و به عنوان یک سالک راه طریقت از تواضع و فضایل انسانی خاص برخوردار بود. به این سبب بین قشرهای مختلف جامعه مخصوصا شخصیت درویشانش محبوب و دوست داشتنی بود. خداوند بیامرزش، روح شاد باد. به آسانی ممکن نیست که جایش در این جامعه که مدت‌های دراز است که از فضایل عرفانی عاری شده، یک بار دیگر مهجور برویه، همچنان که قندی آقا مرید و همچنان که مشایخ بزرگوار متواضع پرفضیلت دوران اخیر ما هیچ کدام نماندن و پر کردن جایشان با آسانی میسر نیست، به خصوص در آشفتگی زندگانی دوره که با آشوبش زندگی میکنیم.
دکتر سبرهین، تشکر از شما. امید است که این آشفتگی ها زود گذر باشه. صحبت خود با این بیت به پایان میرسانیم. از شماری دو چشم یک تن کم و شماری خرد هزاران بیش. شنوندگان عزیز، تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. facebook.com/voadari با ما باشید.